بسم الله الرحمن الرحيم. خير معك تشوفي. أنا بقول بمسألة الشعر و وجود خدای رحمان و رحیم و مهربانی که به نظر میاد مطابق ادیان ابراهیمی توجه خاصی به ما انسان‌ها داره صحبت کنم و مسئله رو البته مطرح خواهم که هم مسئله بحثمون کاملا تفاوت و بحثایی که متوجه بوده در مورد مسئله شعر و هم نقدی خواهم کرد در کل تئودیسی های حالا در مورد مسئله شعر داده شده و سعی میکنم که شعر مقاله تغییر. این حرفی که امروز خواهم گفت برای شما مقالی هست که در 2017 در مجله هایتروپ که توسط انتشارات وایلی چاپ میشه چاپ شده. اگر دوست داشتین عنوان اون مقاله هست Evil in a Fine-Tuned World. اگر دوست داشتین اون مقاله رو بهش مراجعه کنید. من دارم یه خلاصه ای از اون مقاله یا اون روالی که تو اون مقاله رفته رو اینطور میگم. الان یه بار دیگه برام کانفرم کنین صدا و تصویر و فایل پاورپوینت رو دارین. یکی از دوستانم بنویسه و من کفایت می‌کنم. اوکی. خب من میخوام بحثمو از این مسئله شروع کنم که فیزیکدانان از دهه 60 تقریبا از 1960 به این نقطه نظر رسیدن که به نظر میاد که جهان به صورت خیلی دقیقی تنظیم شده برای اینکه ما آدم ها بتونیم در این جهان زندگی بکنیم. به تعبیر خیلی دقیق تر تمام ثوابت فیزیکی و قوانین فیزیکی و کاندیشن های فیزیکی پری کاندیشن ها اینیشال کاندیشن ها اونچنان تنظیم شده که ما بتوانیم به عنوان یک انسان با این وضعیت بدن کربنی زندگی کنیم و بتونیم جهان رو مشاهده کنیم. پس ما به عنوان مشاهدگر برای اینکه بتونیم در این جهان زندگی کنیم از همه خیلی پارامترهای زیادی از جمله ثوابت اصلی فیزیک، ثابت لنگ، ثابت گرانش و ثابت نیروی و ضعیف هسته‌ای تنظیم شده و خیلی متفاوت دیگه‌ای و حتی قوانین کیهانی مثل یا آن چیزی که الان در کیهان ما وجود داره مثل فاصله زمین تا خورشید، اندازه زمین، خود کره ماه که دور زمین میچرخه و آره اجازه بدین سوالات اونو من الان جواب ندم که بعد بحث فرق میشیم. بذارین چون اینجا کلاس نیست، حالت سخنرانی داره، من سوالات رو آخر بحث بهش به پاسخ بدم. من ممکنه به خیلی سوالاتی که به شما می نویسین بهش جواب بدن. خب اگر که ما در یه همچین جهانی زندگی می کنیم که و اینو فیزیکدانانی گفتن که الان جلوتر می ریم، ما با این سوال مواجه می شیم که این سوالی که من می خوام بهش بپردازم و اون سوال اینه که اگر جهان چنین تنظیم شده است که من انسان بتوانم در زندگی کنم و بتونم جهان رو مشاهده کنم، چرا پس انقدر خوب تنظیم نشده که من این همه درد و رنج میکشم و انسان ها در طی تاریخ بشری با ناملایمات و رنج های بسیاری مواجه شدن؟ پس سوالی که باش مواجهیم تو این بحث ما اینه که اگر خیلی تنظیم شده، تنظیم خیلی دقیقی شده، چرا این تنظیم دقیق اینقدر خوب کاملا دقیق نشده که یکم بهتر تنظیم میشد که این دردهای ما کمتر بشه؟ میخوام به این سوال جواب بدیم. پس یا بس یکم کلیتر سوالمون اینه که هر جا که شما از یک دیزاینی، از یک نظمی صحبت میکنید، از یک برهان نظمی صحبت میکنید، بلافاصله مشکلاتی که تو اون سیستم پدید میاد بالا میاد. همیشه تو تاریخ فلسفه و تو تاریخ الهیات برهان نزد در قبال برهان شر با هم دیگه در تضاد بودن. این به محضی که کسی میگفت خب جهان خیلی منظم و تنظیم شده و تدقیق شده برای اینکه به هدفی برسه، فوری مسئله شر پدید میومد. این من از اینترنت دانشگاه دارم استفاده میکنم چون یکی از دوستان گفت صدا خرابه، من دیگه نمیدونم کاریش دیگه نمیتونم بکنم. اوکی دیگه همین کیفیتش دیگه، فکر کنم همینه دیگه، بیشتر از این دیگه من دست من خارجه. اوکی پس ما با این سوال مواجهیم، سوالی که همیشه برهان نزد باش همراه بوده و الان یکم دقیق‌تر این سوال ما، به خاطر اینکه ما نه تنها از برهان نظم سنتی صحبت می‌کنیم بلکه از یک برهان فاین تیونینگ یعنی تنظیم دقیق صحبت. من توی این لم امروز راجع به خود فاین تیونینگ، مشکلاتش، ابجکشن که بهش شده، به جواب دادن متعلقان مدافعش، باز دیگه‌ای که باش مواجهه صحبت خواهم کرد و نشون میدم که برهان فاین تیونینگ در یک دفاع در الهیات سنتی داره مشکل اساسیه و بعد سعی میکنم که راه حل متفاوتی به این مشکل بدم. پس تراجکتوری بحث ما الان به این ترتیب خواهد بود که من اول برهان فاین تیونینگ رو میگم، بعد مشکلاتش رو میگم، جوابهایی که با مشکلات داده شده رو میگم، بعد سعی میکنم که اون جوابها رو بگن که خودش داره مشکله و بعد یه راه حل نهایی بدم به این که ببینیم آیا میتونیم مشکل حل کنیم. یعنی خب همطور که گفتم بیشتر از این توضیح نمیدم. خب فکر میکنم مسئله فاین تیونینگ برای همه روشن هست و فیزیکدان‌های زیادی راجبش مقاله نوشتن که اصلا متعلق هم نیستن، یعنی فیزیکدان‌هایی که اصلا دیندار هم نیستن پذیرفتن یا به نحوی تونستن نشون بدن که جهان به صورت خیلی دقیقی و پارامترهای فیزیکال به صورت خیلی دقیقی تنظیم شده که ما بتوانیم حیات هوشمندانه در جهان داشته باشیم. به این میگیم واقعیت فاین تیونینگ. این اگر کوچکترین اتفاق مثلا تو بازمان پارامتر پلانگ افتاده بود، ثابت پلانگ افتاده بود، ما الان نمیتونستیم این حیات رو داشته باشیم. کارتر یه فیزیکدانی هست که در 1908 دو تا اصل رو مطرح کنه به عنوان اصول انتروپیک پرینسیپل بر اساس این واقعیت فاین تیونی. و چیزی که ما مشاهده میکنیم فاین تیونینگ از روی اون دو تا اصل استنباط کرده ایشون. ضمن اینکه بگم ایشون یه فیزیکی که اصلا ایشون هم دار نیست، خدا باور نیست. اصل انتروپیک یعنی انسانگرایانه. یعنی دو تا اصل انتروپیک از این میگه که میشه برداشت کرد از فاین تیونینگ. اصل ضعیف انتروپیک و اصل قوی انتروپیک. اصل ضعیف انتروپیک اینه که وقتی که ما مشاهده میکنیم فاین تیونینگ رو، به نظر میاد که این فاین تیونینگ داره از یک ضرورت خیلی پریویلیج یا خاصی صحبت میکنه که به این ترتیب که وقتی که من میبینم که من در این جهان هستم، به نظر میاد که من به تعبیری ضروری وجود قوانین و ثوابت این جهان فیزیکال هستن. یعنی انگار که نتیجه ضروری این قوانین ثابت و ثوابت و اینیشال کاندیشنایی که در جهان هست، انگار نتیجه ضروری اون من هستن، نتیجه ضروری خیلی خاص اون هستن. این میشه اصل انتروپیک ضعیف. اصل انتروپیک قوی تر اینه که چه من اینجا بودم در جهان چه نبودم، این جهان با این پارامترهایی که داشت در یه نقطه ای از تاریخ جهان باید موجودی مثل ما پدید می اومد. یعنی نه تنها وجود من ضروریه، الان ضروری میکنه این نتیجه ضروری این قوانینه، بلکه به نظر میاد چه من بودم چه نبودم این جهان اینجوری تنظیم شده بود که حتما موجودی مثل من پدید میاد. به دومیه میگیم استرانگ انتروپیک پرنسپل. به صورت خیلی کلی هر دوتای این اصول دارن یک برداشتی از فاین تیونینگ رو توضیح میدن که یک برداشت انسان گرایانه است، یعنی داره دفاع میکنه از یک نگاه انسان گرایانه نسبت به تنظیم دقیق. انگار جهان تنظیم شده برای اینکه من ابزرور این جهان باشم و بفهمم که این جهان چه خبر. خب از روی این فاین تیونینگ و از روی این اصل انتروپیک، متعلهان و فیلسوفان دین یک برهانی به نفع وجود خدا نوشتن که اسم این برهان هست برهان فاین تیونینگ. و از جمله از سنخ برهان‌های تلئولوژیکال یا شبیه برهان نظم، یعنی برهانی که به هدف نگاه میکنه، اما از برهان نظم سنتی قوی تره. چرا قوی تره؟ به خاطر اینکه تو برهان نظم سنتی به نظر میاد که شما به هدف به انتروپیک تلوس توجه ندارید. تو برهان سنتی شما فقط نظم جهان رو مشاهده میکنید که انگار یه جهان منظمیه که داره به صورت منظمی کار میکنه. اما برای اینکه بتونه برهان نظم سنتی جواب بده، شما مجبورید که یک هدفی برای این سیستم منظم تعریف کنید. این کار رو برهان فاین تیونینگ داره به صورت خیلی دقیقی انجام میده برای ما. یعنی با برهان فاین تیونینگ با اضافه شدن اصل انتروپی که همه اینا رو فیزیکدان‌ها به ما یاد دادن، میتونه به ما یک تلوس یا یک هدفی برای جهان در حقیقت به ما بده. و به خاطر همین هدف مند کردن جهان یا نشان دادن هدفمندی جهانه که میتونه یه برهان قوی باشه برای وجود یک سیستم منظم. ما معمولا سیستم منظم رو نه فقط با مشاهده که این یه چیزی داره کار میکنه، بلکه با مشاهده یا فهم و درک هدفمندی اونه که میتونه به سیستم منظم برسیم و از طریق این نظم و هدفمندی برسیم به احتمالا به کسی یا شخصی یا ناظمی که این نظم رو برقرار کرده. پس در حقیقت انتروپیک argument حتی قوی تر از برهان نظم سنتی. و خاصیت دومش هم، باز اهمیت دومش هم اینه که میتونه برای ما در حقیقت پشتوانه‌ای فراهم کنه از فیزیک، یعنی پشتوانه‌اش فیزیک. در حقیقت شما تو برهان نظم سنتی خب خیلی ساده هیوم میومد میگفتش خیلی خب تو جهان رو میبینی همین که منظمه و داره کار میکنه، ولی من به نظرم همچین زیادم منظم نمیاد، یا فقط همین یه دونه رو تو دیدی مثلا که داره منظم کار میکنه، آیا جهان دیگه هم هست که منظم کار کنه تو که ندیدی و چرا اصلا به این سیستم منظم میگی؟ اما تو برهان فاین تیونینگ به نظر میاد که فیزیکدان‌ها دارن به ما نشون میدن که این ثوابتی که در جهان وجود داره، قوانین ثابتی که در جهان وجود داره، کاملا داره برای اینکه من به عنوان یک ابزرور در جهان وجود داشته باشم از این واقعیت داره حمایت میکنه. پس تفاوت مهم دوم بین این دوتا برهان که برهان فاین تیونینگ رو یه برهان خیلی جدی توی الهیات متأخر کرده نسبت به برهان نظم، اینه که بک‌گراندش با مشاهدات ما در جهان با توسط فیزیکدانان داره از اونجا حمایت میشه. و شما میدونید که هر دوتای این برهانای تلئولوژیکال دارن در حقیقت یه جور سابجکتیو پروبابیلیتی یا احتمال سابجکتیو وجود خدا رو به ما نشون میدن دیگه. هر دوتای برهان ها یک فکتی رو به ما نشون میدن و بر اساس اون فکتی که ما داریم میبینیم که فکت فاین تیونینگ باشه حالا یا فکت نظم باشه، از روی اون ما نتیجه میگیریم که این جهان هدفمنده و یه ناظمی داره. ولی این مرحله دوم که در واقع وارد ناظم شدن یه خدای حالا تنظیم کننده میرسیم، تو اینجا شما دارین از یک سابجکتیو پرابیلیتی استفاده میکنی یا به تعبیری از یه آی بی ای دارین میکنی، یعنی اینفرنس تو دی بیست اکسپلنیشن دارین میدید. پس یک اکسپلنیشنی دارین میدیم از اون چیزی که دارین میبینیم و قطعا این ما از یک برهان احتمالاتی داریم صحبت میکنیم. ولی به نظر میاد که برهان نظم میتونه در قبال رقیبش نچرالیسم با این تعبیر، اونایی که متعلقن به طرف این برهان هستن میگن با این تعبیر ما میتونیم اکسپلنیشنی بدیم که مقبول تر از اکسپلنیشن نچرالیستی که در مورد این. خب پس این شد برهان نظم، برهان فاین تیونینگ. برهان فاین تیونینگ پس تو یه جمله تکرار کنم، برهانیه که بر اساس مشاهده نظم تنظیم دقیق جهان متعلقان از این نتیجه میگیرن و با استفاده از اصل آنتروپیک که هدف این نظم رو دقیقا نشون میده، نتیجه میگیرن که باید یک موجودی شبیه خداوند یا اینتلیجنت دیزاینری وجود داشته باشه که بتونه این جهان رو منظم کرده باشه به سمت اون هدف جلو ببره. و برای این اکسپلنیشنشون میتونن از نریشن ها و داستان ها یا تعبیرات دینی هم استفاده کنن. کاملا میتوان خدایی رو فرض کرد که هدفی داشته برای وجود انسان، مثلا اینکه در ارتباط با انسان بتواند در یک رابطه عاشقانه مثلا در با انسان قرار بگیره یا بتواند خیر خودش رو گسترش بده و یه همچین تعابیری که به عنوان نریشن های دینی مطرح میشه. ولی در قبال این به نظر میاد که دست نچرالیست ها خالیه، بنابراین به نظر میاد که ما با یه برهان نسبتا قوی مواجه است. خب از همون دهه 70-80 که این برهان توسط سوینبرن و خیلی دیگه تو الهیات تو فلسفه دین مطرح شد، با دو تا مشکل اساسی مواجه بود و دقیقا میشه گفت که کسانی که با این برهان مشکل داشتن، این دو تا مشکل اساسی رو به این برهان گرفت. یکی مشکل انتروپیکه و یکی مشکل مولتیورس. انتروپی پرینسیپل، انتروپیک ابجکشن، مشکلیه که پس ما الان داریم روی مشکلات برهان فاین تیونینگ صحبت میکنیم به نفع وجود خدا، ببینیم علیهش چی میگه. انتروپیک ابجکشن میگه که اینه، سوبر میگه، میگه که شما میخواین یه از یک یک فکتی رو مشاهده کردید، دارین در اساس مشاهده این فکت بیست اکسپلنیشن میدید و میگین بهترین تبیین برای این فکتی که من مشاهده میکنم مثلا وجود خداوند یا حال هرچی. اصلا چرا انتروپیک ابجکشن این سوال میده، چرا اصلا این چیزی که دارید شما مشاهده میکنید تبیین خواهه که اصلا شما میخواین راجبش تبیین بدین و بگین بهترین تبیین رو بهترین تبیین نیست؟ چرا فاین تیونینگ رو یه چیزیه که ازش تعجب میکنین یا در قبالش سوال میکنین که باید توضیحی براش داده بشه؟ خیلی ساده بگم، اگر جهان فاین تیون نشده بود که من الان اینجا بتونم زندگی کنم، من اینجا نبودم که اصلا همچین سوالی بپرسم. پس تنظیم دقیق چیز محتملی نیست، بلکه یک واقعیته، یه واقعیتی در جهان که اتفاق افتاده و غیر از این اگر بود اصلا من نمیتونستم پرد وجود داشته باشم که سوال کنم. به خاطر همین اصلا تبیین لازم نداره. یعنی شما در مقابل چیزی باید تبیین بدید که میتونست آلترناتیو های دیگه ای داشته باشه، بلکه هیچ آلترناتیوی به نظرش میاد که نداره. پس این مشکل سوبره که اصلا میگه فاین تیونینگ اصلا تبیین نمیخواد، چون اگر نبود من، اگر تنظیم نشده بود من اصلا نبودم که این سوالو بپرسم. وقتی این سوالو میپرسم یعنی فاین تیون شده. مشکل دوم مشکل مولتیورسه که اینم باز از فیزیک جدید برمیاد این سوال و فلاسفه ازش استفاده میکنن. مشکل مولتیورس اینه که بی نهایت، حالا بی نهایت این تعداد خیلی زیادی که تئوری ریسمان میتونه بر ما توضیح بده، میتونه جهان وجود داشته باشه با پارامترهای مختلف یا اصلا شاید هم وجود داشته باشه، و البته اون جهانها یونیورس های مختلفی هستن که هیچ کدوم در ارتباط علی با یونیورس ما نیستن، پارامترهای مختلفی دارن، پدید میان و پدید از بین میرن، مثل یه سوپ بزرگی فرض کنید که داره این جهانها درش پدید میاد و هر بابلی که میاد یه دونه کل یونیورس. از جمله این مولتیورس ها که بر اساس احتمالا یه قانونی دارن البته پدید میاد، یکیش هم جهان ماست. پس فرض کنید هزاران هزار جهان داره همچون پدید اومده و میاد و از بین میرن و اینا با هم دیگه موازی هن به این ترتیب که ارتباط علی با هم دیگه ندارن، ولی یکیش هم جهان ماست که پارامتراش اینا شده و چون پارامتراش مناسب بوده با پدید اومدن من، پس من پدید اومدم. پس این دیگه اینم باز تبیین خاصی نمیخواد که شما بخواید متوسل بشین که بهترین تبیین برای وجود جهان من مثلا وجود یه دیزاینر، هیچ دیزاینی در کار نیست. مثلا فرض کنید که مثلا من 6 بار پشت هم دیگه تاس 6 بیارم، اگر من 100 هزار بار 100 میلیون بار بندازم، ممکنه یه 6 تا از اینا هم تاس 6 پشت هم دیگه بیاد. پس یه خیلی ولی این دیگه تبیین خاصی لازم نداره، چیز فیچر خاصی توش وجود نداره که تبیین بخواد. خب این دوتا مشکل رو باهاش مواجهن. تو ادبیات راجع به همه این حدیثا اینا مقاله و جواب زیاد نمیشه، فقط من دارم استراکچر جغرافیای بحث براتون میگم. طرفدارای فاین تیونینگ آرگومنت به هر دو تای این مشکلات، چه مولتیورس چه مشکل انتروپیک ابجکشن، به یه طریق جواب میدن و سعی میکنن که یک فیچری در جهان، یک اسپشال فیچری در جهان پیدا کنن و بگن که این جهان به صورت خاص، این جهانی که ما داریم زندگی میکنیم، یک خاصیتی داره که این قابل توضیحه و توضیح خواهه و متفاوتش میکنه با بقیه جهان. یا مثلا فرض کنید مثال لزبی رو دقیق کنید، میگه که 10 نفر مثلا فقط دیوار وایستادن، جلوی هر کنم یه سربازه و تفنگشون هم پره و سرباز ها گرفتن و میخوان نیاز تیربار میکنن و فرمانده دستور میده و همه کشته میشن، یکیشون که من باشم در این میان وایستادم و میبینم که من کشته نشدم و اصلا تیری بهم نخورده و اون تفنگ سرباز هم درست بهشون تیر همه خورده مثلا در کنارم. آیا این توضیحی لازم نداره؟ این یک دونه جهان خاصی که پدید اومده، این یه دونه ای که من توش هستم، به نظر میاد که یه اسپشال فیچری داره که با بقیه جهانهای دیگه متفاوته. چرا این جهان پدید اومده باشه؟ چرا این جهان خاص؟ یعنی یه جوری توضیح میخوایم برای این جهان. به این میگیم this universal plan. یعنی یه توضیحی بدیم برای این که همین جهان خاص، همین دنیا چرا پدید اومده. یا مثال سوبر رو نگاه کنیم. سوبر یه مثالی میزنه، میگه که علیه فاین تیونینگ آرگومنت، اون مثال دیگه میزنه. مثالش اینه که فرض کنید شما یه تور ماهیگیری میندازین که این قطر تور ماهیگیری مثلا 2 اینچه. تمام ماهی هایی که شما در این تور میگیرین قطرشون بیشتر از 2 اینچ خواهد بود چون که میافتن تو این. بعد آیا میتونید از این نتیجه بگیرید خیلی خب من ماهی هایی گرفتم که همشون قطرشون 2 اینچه و این دریاچه همشون 2 اینچی هن، بیش از دو اینچه قطر ماهیاش؟ نه، نمیتونید نتیجه بگیرید. سوبر میگه که چرا؟ به خاطر اینکه شما دوچار observation selection effect شدید. یعنی observation شما یه جوری selectede، مشاهده شما و واقعیتی که داری مشاهده میکنین یه جوری selectede. مثل اینکه بگیم تمام میکروب هایی که در جهان تا حالا مشاهده شدن در فاصله 2 سانتی متری یک میکروسکوپ هست، عدسه یک میکروسکوپ هستن. خب این حرف درسته، چون اگر اینجوری نبود، در 2 سانتی عدسه میکروسکوپ نبودن اصلا وجود پیدا نمی کردن. سوبر هم همینو میگه، میگه اگر که تور تو انقدر نبود یا اگر که اون میکروب در فاصله 2 سانتی عدسی نبود، اصلا تو نمیتونستی اونو ببینی. پس از این نمیتونی نتیجه بگیری که همه میکروب ها فلانه در 2 سانتی از عدسی یا عدسی میکروسکوپ هستن. دقیقا صبح میخواد بگه شما هم کسایی که از فاین تیونینگ دارین صحبت میکنین دوچار همین مشکل هستین. یعنی چیزی که دارین مشاهده میکنین یه جوری سلکتد شده. چرا؟ چون تنها کسی هستید که دارین اینو مشاهده میکنین. اگر اینجوری نبود، اگر من در اگر میکروب در 2 سانتی عدسی نبود، اگر جهان فاین تیون نشده بود، من وجود نداشتم. این احتیاج به توضیح نداره، همینی که هست غیر از این نمیتونست باشه. اما جواب لزلی مثلا فرض کنید یا تمام طرفدار پلانتینگا، سوینبرگ، همه اینا دارن میگن که نه، به نظر میاد که این جهانی که من توش هستم، همین جهان یه خاصیتی داره. من راجع به همین یه دونه ماهی که گرفتم میخوام صحبت کنم. چرا این 2 سانتی و این توضیح داره. توضیحش اینه که تورش اینجوری بوده. پس This Universe Reply داره تأکید میکنه بر اسپیشال فیچری که این جهان ما به صورت خاص داره و اینو برای توضیح کنم به نظر میاد که لازم داریم. خب حالا برگردیم به مسئله خودمون، از بحث فاین تیونینگ و تی او آر و اینا یه قدم بیایم جلوتر به وارد مسئله خودمون بشیم. اگر که ما تی او آر رو بپذیریم، یعنی This Universe Reply رو بپذیریم و بگیم که این جهان یه جهان خاصیه که تنظیم شده برای اینکه من توش باشم، ما مسئله نچرال ایول و یا شرور طبیعی رو داریم جدیترش میکنیم. ببینین به صورت سنتی برهان نظم با مسئله شر با همدیگه کانفلیکت داشتن. یعنی ما برهان نظم رو میدادیم در قبالش مسئله شر بود، چون میومد شرور سیستم رو مطرح میکرد که نظم رو بزنه زمین. حالا ما یه برهان نظم جدیدی دادیم که فاین تیونینگ آرگومنت باشه و خیلی هم به نظر میاد که برهان دقیق و خوبی داریم ارائه میکنیم. خب هر چقدر که این دقیق تر باشه، هر چقدر که ما برای این تاکید کنیم فشار بیشتری روی میاریم، از اون طرف برهان شر قوی تری میشه ارائه کرد. چرا؟ چون میشه ازش پرسید که خیلی خوب، اگر که این جهان به این ترتیب، جهان حتی این جهان خاص ما به این ترتیب با این اسپیشال فیچر ایجاد شده که ما درش زندگی بکنیم، پس چرا به اندازه کافی تنظیم نشده که ما اینقدر رنج نکشیم یا شرور درش نباشه؟ معمولا شروعی که در جهان مطرح میشه رو به 2 قسمت تقسیم میکنن. یه سری شروع طبیعی، یه سری شروع موراله. شروع مورال یا اخلاقی شروعی هستن که ما انسان‌ها به هم دیگه وارد میکنیم. یعنی به واسطه داشتن اراده آزاد تصمیم میگیریم که بعد عمل کنیم و به هم دیگه ضرر میرسونیم، ظلم میکنیم، آدم میکشن، هم دیگه رو یا تمام جنایاتی که اتفاق میفته. اما یه سری از شروع طبیعیه که بحث ما در مورد اوناست. بحث شروع مورال رو میشه با فری ویل دیفنس جوابش رو داد. یعنی بگیم که خیلی خوب، یه خیر برتری در جهانی وجود داره که انسان‌ها داره اراده آزاد باشن و اگر خدا وجود داشته باشه به واسطه پدید آوردن اون خیر برتر مجازه که جهانی بیافریند که درش انسان‌ها با اراده آزادشون ممکنه که دچار خطا هم بشن یا خطا هم بکنن. بنابراین امکان وجود شرور مورال در تضاد با وجود خداوند قرار نمیگیره به واسطه فری ویل دیفنس. پس این امکان اونو رد نمیکنه. اما بحث نچرال ایول اتفاقا، حالا جوابایی که داده شده رو مطرح میکنم، اتفاقا بحث نچرال ایول با مسئله فاین تیونینگ تقویت میشه. یعنی مشکل اصلا اینجاست. هر چقدر که ما دقت بیشتری میکنیم، از نظم دقیقتری صحبت میکنیم، نچرال ایول مهمتر میشه. خب تئودیسی یعنی دفاعیه هایی که از خداوند شده تر الهیات در قبال مسئله شر، مهمترین تئودیسی که به بقیش مانا خواهم پرداخت، ولی مهمترین تئودیسی که یا راه حلیه که ریشارد سوینبرن میده. سوینبرن میگه که اینم تو ادبیات راجعش زیاد حرف زده شده و مقالات متعددی نوشته شده. توی یه جمله سوینبرن میگه که نچرال ایول ها شرور طبیعی این خاصیت رو بر ما دارن که از یک سری رگولاریتی یا قوانین ثابتی در جهان نتیجه شدن این شرور طبیعی که به واسطه وجود این قوانین و قوانین ثابتی که در جهان هست ما می توانیم افعال و رفتارهای بد و خوبمون رو تنظیم بکنیم بر اساس این قوانین و نتیجهشو ببینیم. مثلا اگر که کار بدی بکنیم ممکنه که درد و رنجی به خودمون یا دیگران وارد کنیم و اون درد و رنج یا اینکه شادی با و خوشی ایجاد کنیم که در نهایت قابل محاسبه است بر اساس این قوانین که به دست بیاد. مثلا مثل سوزنی که کسی به دست خودش و دست دیگری وارد بکنه. پس عملا وجود این قوانین هم دو تا کار مهم واسه ما میکنه. یکی اینکه قوانین ثابتی هستن که با کشف اینها ما به نالج در مورد جهان میرسیم. اگر این قوانین ثابت نبود اصلا مهندسی معنا پیدا میکرد، پیدا نمیکرد، فیزیک معنا پیدا نمیکرد. در حقیقت ما در مهندسی مثلا داریم هواپیما میسازیم، داریم چیکار میکنیم؟ داریم پیشفرض ما اینه که قوانین ثابتی در جهان وجود داره که بر اساس اون داریم حرکت میکنیم. پس وجود این قوانین ثابت یه خاصیت خیلی مهمی داره که کشف اونها ما رو به نالج در مورد جهان میرسونه و بر اساس اون میتونیم اکشن انجام بدیم، بر اساس اون میتونیم چیزهای رو بسازیم و انتخاب کنیم. تمام پیشرفت بشری در علم و تکنولوژی لازمه همین اینا وجود قوانین ثابته و این قوانین ثابت در یه جاهایی ازش شروع طبیعی برمیاد. یعنی آنچه که در جهان داره اتفاق میفته مثل سیل، زلزله، نمیدونم همین کرونا، همه اینا برگرفته از یا نتیجه این شرور طبیعیه که در جهان داره اتفاق میفته. پس شرور طبیعی یا نتیجه دقیقه وجود قوانین ثابته، هیچ راهی نداره و خاصیت‌هاش هم وجود نالج، پدید آمدن نالج و رفتارهای انسانیه بر اساس اون نالجی که به دست میاره. پس یه خوبی داره، یه آوتبین گودی وجود داره که اون پدید آمدن علم و دانش و فناوریه و بعدی چیه؟ بعدی وجود نچرال ایول ها هست و این بر اون برتری داره. یعنی وجود علم و دانش و فناوری یا امکان پدید اومدن اون برتری داره به وجود شرور طبیعی. خب این میشه که بهترین راه حلیه که در قبال مسئله وجود شرور طبیعی داده شده. اما آیا فاین تیونینگ برهان دقیقت دیس یونیورس ریپلای که به نظر من میومد داره مقابله میکنه با جوابی که متعلقان دارن به نچرال ایول میدن و نچرال ایول پررنگ میکنه میتونه این جواب رو بپذیره؟ من فکر میکنم که تأکید ما بر دیس یونیورس ریپلای، تأکید ما بر این خاصیت یگانه‌ای که این جهان داره و وجود دقیقاً تأکید بر وجود جهانی که درش حتی این خوبی وجود داشته باشه که ما علم داریم، فناوری داریم یا امکان به دست آوردن اون رو داریم، جدای از وجود نچرال ایول هست. به تعبیر دقیق‌تر ما میتوانیم جهانی رو ممکن بدونیم، یعنی چنین جهان ممکن به نظر میاد هست که درش نچرال ایول نیست یا خیلی کمه، کمتر از اون چیزی که الان در جهان ما هست، ولی این outweighing goodی که الان داریم ازش صحبت میکنیم که اسمش هست در حقیقت well justified knowledge یا تکنولوژی یا امکان برای علم و تکنولوژی وجود داره. یا به تعبیر دقیق‌تر تئودسی که دارن طرفداران وجود شرور طبیعی میدن، جوابی که دارن در حمایت از وجود خداوند در قبال شرور طبیعی میدن، این جواب جواب کامل و دقیقی نیست، به خاطر اینکه ما میتوانیم دقیقا اون خوبی که فراهم شده توسط اون جواب رو، یعنی وجود علم و تکنولوژی رو داشته باشیم ولی این شرور طبیعی رو نداشته باشیم. و مثال معروفش جهان عدن هست که ویلیام رو و طرفدارانش رو این سناریو تاکید میکنه. جهان عدن جهانیه که فرض کنید آدم و حوا درش زندگی میکردن و در کتاب مقدس هم اتفاقا و در قرآن هم اومده و اون جهان بنابراین میشه گفت یه پاسیبیلیتی داره، کاملا میشه تصورش کرد و دینداران اتفاقا مجبورن این پاسیبیلیتی رو روش تاکید کنن، یعنی قبول کنن این پاسیبیلیتی. و اون جهانیه که درش انسان داره زندگی میکنه، میتونه کسب معرفت بکنه، میتونه از ابزارها استفاده بکنه، ولی به تعبیر کتاب مقدس، به تعبیر قرآن، در شرور طبیعی کمتری وجود داره، مثلا اون سختی ها و رنج های کمتری وجود داره و فال یا حبوط از اون جهان به این جهانه که اتفاقا همراه با سختی ها و رنج ها هست. پس یه جهانی که درش به توانیم ما کسب علم و معرفت بکنیم ممکنه. یا حتی اینجا میخوام به تئودسیای دیگه ای بپردازم، یه بار دیگه بحث رو بگم، بحث رو گم نکنیم. میدونیم ما الان داریم چیکار میکنیم، ما الان داریم میگیم که یه برهان فاین تیونینگ رو مشاهده کردیم، برهان فاین تیونینگ داشتیم که به نفع اون از روی اون یه برهان تلئولوژیکال به نفع وجود خدا بود. این برهان با دو تا مشکل مواجه بود که مشکل انتروپیک و مشکل مولتیورس بود. در جواب به مشکل اون دو تا مشکل متعلقان از تی او آر استفاده کردن، یعنی دیس یونیورس ریپلای. حالا در جواب دیس یونیورس ریپلای من گفتم که ما دیس یونیورس ریپلای با این مشکل مواجهه که خود برهان فاین تیونینگ داره اونو تضعیف میکنه، یعنی انگار یه جور تناقض درونی در برهان فاین تیونینگ وجود داره، رقیب سنتیشو تقویت میکنه. هر چقدر که جهان تنظیم دقیق‌تر شده باشه، مسئله شر نچرال تقویت میشه. حالا داریم بررسی میکنیم که جواب‌هایی که در الهیات سنتی به نچرال ایول داده شده، این جواب‌ها هم همچنان کار نمی‌کنه. از جمله جواب سوینبرن داده و جواب‌های دیگه‌ای که داده شده فرق نمی‌کنه. اونا همش با همین مشکل داره. مثلا جان هیک میگه نچرال ایول‌ها کمک میکنن که ما در پروسه سول میکینگ یا پروسه خودسازی نفسمون به واسطه مشکلاتی که باش مواجه میشیم وارد بشیم. یعنی وقتی انسان با دردها و رنجها مواجه میشه، اونجاهاییه که اون ریاضتها، اون سختیها باعث میشه که من نفس خودم رو بتونم بسازم و به یک دقیقا نفس پالوده تری نزدیک بشم، نفسم تزکیه نفسم الان بکنم. پس مسیری برای تزکیه نفس هست این دردها و رنجها. ممکنه این حرف درست باشه ولی باز ما نمیتونیم به عنوان یک تئودسی بپذیریمش. چرا؟ چون باز هم میتونیم بگیم که میتونه جهانی وجود داشته باشه که درش شما بتوانید تزکیه نفس بکنید و این شروع نباشه، یعنی مستقل از وجود دردها و رنجها شما باز هم بتونید این کار رو بکنید، وارد مقارد پروسه تزکیه نفس بشید یا حتی این کار رو به صورت ارادی انجام بدید. یعنی مثلا روزه گرفتن که امر ارادیه که ما بر خودمون سختی میگیریم برای تزکیه نفس و لزومی نداره که نچرال ایول بخواد اون رو دقیقاً ساپورت کنه. و به تعبیر دقیق‌تر مورال ایولی که ما در جهان داریم، یعنی شروری که انسان‌ها حالا چه با اراده خودشون این کار رو ایجاد میکنه یا دردهایی که با اراده خودشون ایجاد میکنه، بعضی کافی زیاد هست که بخواد سناریوهای وجود شرور در جهان رو توضیح بده. بنابراین ما همچنان در مورد نچرال ایولی که به نظر میاد اکت آف گاده، اگر تنظیم دقیق جدی باشه، اینا اکت آف گاده واقعیه، باید راجبش تأمل کنیم. یا جواب دیگهی که داده میشه اینه که شرور در جهان باعث موچوال سیمپاسی میشه، یعنی یه جوری من به واسطه این دردها و رنجها حالا به تعبیری امتحان میشم و این امتحان من اینه که بتونم منی که دچار درد نیستم بتونم کمک کنم به دیگران، یا اونی که دچار درد هست بتونه رابطه بهتری با خداوند به واسطه تضرعش برقرار کنه. همه اینا باز ممکنه در جهانی اتفاق بیفته که درش نچرال ایول کمتر از این جهان ما باشه و حالا اگه مورال ایول لازم داره مورال ایول وجود داشته باشه. پس همچنان بحث ما اینه که شرور طبیعی حداقل به میزانی که الان در جهان وجود داره با فاین تیونینگ در تضاد. این اصل بحث. خب پس خلاصه ابجکشن ما به FDA همین بود که الان گفتم، یعنی اگر گاد وجود داره، خدا وجود داره که قادر مطلق، عالم مطلق، مهربانه و امثال این صفات رو داره، میتوانست جهان رو آنچنان تنظیم کند و این میتوانست ما تونستیم با مثال سناریوی عدن نشون بدیم که چیزیه که همه مؤمنین هم قبول دارن، جهانی وجود دارد یا میتواند وجود داشته باشد که درش تنظیم دقیق‌تر اتفاق افتاده باشه که نچرال ایول های کمتری وجود داشته باشه. خب متعلقان به این اشکال ما سه تا جواب میتونن بدن. جواب اول جواب لایبنیتزیه و اون این که این سناریویی که تو مطرح میکنی یا هر نوع پاسیبل ورد دیگهی که مطرح میکنی هیچ کدوم بهترین پاسیبل ورد نیستن، بلکه بهترین پاسیبل ورد اکچوال ورده، یعنی جهانی که ما داریم درش زندگی میکنیم این جهان احسنه، نظام احسنه، بهترین جهان ممکنه و هر جهان ممکنه که تصور بکنید از این جهان بهتر نیست. برای اینکه به این نقطه برسن اینا نمیان مقایسه کنن بین جهانهای ممکن و بگن خب این جهان بهتر یا اون جهان بهتر، بلکه از یک اصل الهیاتی شروع میکنن با اون که چون این جهان خالقش خداونده و او هم داره صفات خیر مطلقه و قدرت مطلق و علم مطلقه، آنچه که او خلق کند بهترین است. پس حالا من مستقل از این که اصلا اونا بک‌گراند الهیاتیشون چیه که میگن این جهان بهترین جهان ممکنه، به نظر میاد اصلا بهتر الان میشه گفت بین فیلسوفای دین تقریبا طرفداری نداره که کسی که بگه که این جهان بهترین جهان ممکنه و علتش هم حالا یکی از علتهای اصلیش اینه که شما هر خیری که فکر میکنید که این جهان رو تبدیل به جهان برتر میکنه، این خیر میتونه بیشتر بشه، یعنی اون دقیقاً فیچرهایی که این جهان رو خوب کرده میتونه جهان بیشتر بشه، یا حتی اصلا خود این جهان دو برابر بشه به قول برایان لفتون، یعنی خود این جهان با مجموعه خیراتش میتونه دو برابر بشه، یه پاسیبل وردی ساخته بشه که از این جهان باز بهتره. پس تقریبا میشه گفت که هیچ کسی الان طرفدار این نیست که این جهان اکچوال ورد بهترین جهان ممکنه، چون اگر یه شرطی در این جهان اتفاق نفته و یه خیلی اتفاق بیفته به نظر میاد که اون بهتر به کسی نمیتونه اثبات کنه که این جهان بهتر این جهان ممکنه. نکته دوم اینه که خب این چیزی که الان متعلقان بیشتر طرف دارشن پلنتیگا خیلی خوب ازش دفاع کرده، این که ما نمیگیم بهترین جهان ممکن اکچوال ورده، بلکه میگیم که جهانهای ممکنه خیلی زیادی وجود داره، جهان ممکنه خیلی خوبی هم unsurpassable good جهانه که خوبه خیلی زیاد دیدرشون دقیقا instantiate شده وجود دارن و از بین اونا خداوند یکیشو انتخاب کرده، یعنی از بین جهان خوبا یکیشو انتخاب کرده. اینجا مثلا پلنتیکا میگه حالا جهانی که درش مثلا خداوند به واسطه عیسی مسیح ظهور پیدا کرده باشه که دست انسانها رو بگیره، اون جهان جهانه از جزء جهانهای خوبه، بنابراین این جهان منزه کافی خوب هست که ما بتونیم ازش دفاع کنیم. جهانی که خداوند با انسان در ارتباط قرار گرفته باشه، با انسان صحبت کرده باشه و اجازه ارتباط با خودش رو با اونا داده باشه، این جهان جهان خیلی خوبیه، از بین جهانهای خوب، البته بهترین جهان نیست چون بهترین جهان اصلا وجود نداره. خب این جواب رو همه میتونن قبول بکنن، اما اتفاقا کسایی که طرفدار تی و آر هستن، یعنی اونایی که در جواب مشکلات بران فاین تیونینگ گفتن این جهان خاص ما، همین جهان خاص ما یه فیچری داره که باید توضیح داده بشه راجبش و اونه که این جهان رو دقیقاً تبیین خواه کرده و راجب اون باید صحبت کنیم، اونا اتفاقا نمیتونن به جواب پلنتینگا هم متوسل بشن و علتش هم اینه که اونا دارن از یک اسپیشال فیچر این جهان که مثلا لایف پرمیشنه، توش این جهان ما لایف پرمیتینگه دارن صحبت میکنن و مشکلی که الان ما باش مواجهیم اینه که بین تمام جهانهایی که لایف پرمیتینگ هستند حالا چرا این جهان ما انتخاب شده؟ ما میتوانیم، یعنی مسئله سناریوی عدن دقیقاً اینه، یعنی یه جهان ممکنی رو داریم ما میگیم میتونه وجود داشته باشه که اون جهان ممکن هم این جهان ما لایف پرمیتینگه ولی شرط طبیعی توش کمتره. پس برای در جواب مسئله شرط طبیعی که ما مطرح کردیم و فاین تیونینگ، یعنی پرابلمی که مطرح کردیم، اتفاقا جواب پلنتینگ هم کار نمی‌کنه. مگر اینکه باز دوباره بخواد برای جهان ما یک اسپیشال فیچر دیگه بیاره. و اینجا باز بازی میتونه ادامه پیدا کنه. یعنی اون اسپیشال فیچر بیاره، باز دوباره در قبالش ما سناریویی تعریف کنیم که اون اسپیشال فیچر رو داره و باز نچاری بر توش کمتر. پس همچنان مشکلی که ما باهاش مواجه بودیم سر جای خودش هست، یعنی فاین تیونینگ داره مسئله شروع طبیعی رو بدتر میکنه، یعنی رقیب خودش رو تقویت میکنه. یه راه حل دیگه تازگی ها توی دو سه سال اخیر متعلقان دادن فیلسوفان دین و این راه حل اینه که ما بیایم به جای این که بگیم نگیم این جهان، خود این جهان اکچوال ورد بهترین جهان ممکنه و نیاییم بگیم مثل پلانتیگا که یکی از این جهانهای خوبه، هر دوها اینا با مشکلی مواجهه، بلکه بیاییم بگیم که خداوند همه جهانهای خوب رو اکچوالایز کرده و یک تئیستیک مولتیورسی بسازیم که بگیم همه جهانهای خوب اکچوالایز شدن، از جمله این جهان ما که جزء جهانهای خوبه اکچوالایز شده. پس دقیقا چه اینجوری بگیم، یه پاسیبل وردی داریم که همه جهانهای تو خوب توش هستن، از جمله جهان عدن که شما دارید میگید، اونم یکی از جهانهای این جهان ما هم هست، همه اینا اکچوالایز شده، همه اینا واقع شده و خداوند اینا رو همه رو خلق کرده. اگر اینجوری باشه جواب اینا اینه که خب دیگه شما نمیتونید بگید که خداوند چرا پس جهانی رو خلق نکرده است یا اکچوالایز نکرده است که شروع طبیعی کمتری توش هست، به خاطر که اونم خلق کرده، اینم خلق کرده و حالا من توی این جهانم ممکن بود توی یه جهان دیگه هم باشم، ولی چون جزء جهان خوب بوده خدا اتفاقا خیر خداوند باعث شده که این جهانم خلق باشه، پس اشکالی به خداوند وارد نیست، یعنی اینجوری میتونیم دفاع کنیم از خلق. من مشکلم با تئیستیک مولتیورس اینه که اصلا تئیستیک مولتیورس پاسیبل ورلد نیست و ایمپاسیبل ورلد. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید، فرض کنید که تو جهان ما هیتلر به جای اینکه مثلا اینجوری زندگی کنه و مثلا آشویتس رو بندازه و میلیون ها انسان رو بکشه و اینا، تو دو سالگی مرده بود. یه همچین جهان ممکنه تصور کنید؟ این جهان درش شرور کمتری و بقیه اتفاقات جهان فرض کنید که میفته و اینا، ولی این جهانی که درش این هیتلر دو سالگی میمیره شروع کمتری داشت اتفاق میفته نسبت به جهان اکچوال، خب حالا توی پس اون جهان هم خدا خلق کرده باشه، پس ما الان چون جهان جز جهان خوباست دیگه، فقط شرش کمتره. آره من میخوام درستش شر انسانی هست، ولی من الان نمیخوام بگم که میخوام بگم مثلا تی ام کلن تیسیگ مولتیورس، دارم با این مثال نشون میدم که تیسیگ مولتیورس اصلا ایمپاسیبله. حالا بحث الان نمیخوام راجع به شر طبیعی انسانی صحبت کنم، میخوام بگم مثلا تیسیگ مولتیورس ایمپاسیبله. خب حالا طبق نظریه طرفدار تیسیگ مولتیورس اون جهان هم باید اکچوالایز بشه، این جهان ما هم اکچوالایز بشه. حالا ما با یه سوال مواجهیم، پس ما الان از یک پاسیبل وردی داریم که اسمش تئیستیک مولتیورسه که همه اینا توش اکچوالایز شده. حالا تو این پاسیبل ورد ما که همه اینا دقیقا این ورد بزرگی که داریم ازش صحبت میکنیم، آیا این جمله صادقه که فرض کنید هیتلر مثلا در 30 سالگی به قدرت رسید در آلمان، یا حالا هر جمله دیگه‌ای که میتونه راجع به هیتلر باشه دیگه، یه جور ریفر بده به اتفاقاتی که در این جهان ما داره میفته، در جهان ما افتاده. این جمله نمیتونه توی این پاسیبل ورلد، توی کل این مولتیورس در حقیقت صادق باشه. علتش هم واضحه، به خاطر اینکه نمیتونه ریفرنس هیتلر رو پیدا کنه در مورد اون. یعنی ریفرنس هیتلر، اینکه هیتلر مثلا میلیون آدمو کشت، در یکی از قسمت‌های این پاسیبل ورلد اکچوال ورلد صادقه و در یکی دیگه صادق نیست. ما نمیتونیم با درباره هیتلر به صورت خاص صحبت کنیم، به خاطر اینکه شما وقتی از یک پاسیبل ورلد دارین صحبت می‌کنین، در هر پاسیبل وردی ریفرنس یک فرد، اونجوری که کیپی به ما یاد داده، ریفرنس یک فرد باید دقیقاً برگرده به اون فرد. و اینجا معلوم نیست که ما چه ریفرنسی میتونیم راجع به هیتلر داشته باشیم. پس ما نمیتونیم مثلا از یک پاسیبل، اگرم بگیم که نه مثلا هیتلر آدم خوبی بود و کسی رو نکشت، خب این جمله ممکنه صادق باشه در اون یکی جهانه، ولی اون جهان هم جزء پاسیبل ورلد هست. پس با این سوال رو نگاه کنید که من رو مطرح میکنم، هیتلر در کسی رو نکشت، هیتلر کسی رو کشت، و هر کدوم از اینا رو جواب بدیم نمیتونه ریفرنسی رو پیدا کنه برای اینکه این جهان صادق باشه، اون جمله صادق باشه درش. علتش هم واضحه، به خاطر اینکه اصلا نمیتونه، علتش هم واضحه به خاطر اینکه اصلا نمیتونه ریفرنسش رو تو این مولتیورس پیدا کنه. پس هیچ کدوم از تئیستیک ریسپانس ها، هیچ کدوم از جواب هایی که متعلقین میدن به مسئله دقیقه مسئله خلقت خداوند، هیچ کدوم جواب تریوآ رو نمیده. من راه حل پلنتینگا رو میپسندم، یعنی مسئله پلنتینگا در جای خودش حرفش خوبه که خداوند یکی از پاسیبل ورد ها رو داره که خوب هستند و خلق کرده، اما این جواب در قبال مسئله که ما مطرح کردیم جواب نمیده. چرا؟ چون که مسئله که ما مطرح کردیم این بود که فاین تیونینگ و یا TUR در حقیقت دیس یونیورس ریپلای داره مسئله نچرال ایول رو پررنگ میکنه. پس راه حل‌های الهیاتی هیچ کدومش جوابی برای اون مسئله ندادن. چجوری همچنان ما میتوانیم قبول کنیم که خود جهان تنظیم دقیق شده و نچرال ایول هم توش وجود داره؟ بذارید من سوالاتون رو آخر بحث همه رو جواب میدم. الان اجازه بدید من جلو برم و بحثم رو فکر میکنم تا یه چند دقیقه دیگه تمام میکنه. خب پس یه بار دیگه مسئله بگم، حالا معلوم میخوام وارد جواب خودم بشم. مسئله تا اینجا بیایم یه بار دیگه با هم دیگه، مسئله این بود که ما فاین تیونینگ رو مشاهده میکنیم، از فاین تیونینگ برهانی نتیجه میگیریم که به نفع وجود خداونده، در مورد اون برهان دو تا اشکال وجود داشت، اشکال مولتیورس و ابجکشن. به اون دو تا اشکال فیلسوفای دین که طرفدار فاین تیونینگ هستن جواب دیس یونیورس ریپلای رو دادن. در جواب دیس یونیورس ریپلای باز جوابی داده شد بهش که اون دیس یونیورس ریپلای نمیتونه مسئله نچرال ایبر رو حل کنه. به هیچ کنم از تئوریسی هایی که داده میشه از جمله نالج و سوال میکینگ و امثال اینا نمیتونه مسئله نچرال ایبر رو حل کنه و همچنان مسئله نچرال ایبر در کنار مسئله فاینتیونی، در کنار برهان فاینتیونی داره بالا میاد. یعنی ما با یه برهان مواجهیم که وقتی که ازش استفاده میکنیم برای اثبات وجود خداوند مسئله شرح پررنگ‌تر میکنه. یعنی هر چقدر که اینو دقیق‌ترش میکنیم، تنظیم دقیق رو که بگیم خدا خیلی دقیق بوده، نظمش خیلی دقیق بوده، ناظم خیلی حواس جمعی بوده، از اون طرف ما با مسئله شرح مواجه میشیم، مسئله شرح پررنگ‌تر میشه. پس کل حرف اینه. و جوابایی هم که به این مسئله داده میشه در مورد اینکه خدا چجوری جهان رو خلق کرده، همه اینا من نشون دادم که چه اسپاسیفیک بورد که مشکل داره و حرف پلنتی و نمیتونه جواب بده به خاطر دیس یونیورس ریپلای، به خاطر که رجوع این پیچر خاص این جهان داره صحبت میکنه. مولتی تئیستیک بورد هم که اصلا به نظرم ایمپاسیبل بورده، چون که شما نمیتونین ازش ریفرنسی برای یک شخص داشت پیدا کنید. خب راه حل من راه حل خدا میگم الان. راه حل من اینه که اصلا ما وقتی که از فاین تیونینگ صحبت کردیم، اون قدم اولو که برداشتیم یه چیزی به فاین تیونینگ اضافه کردیم و اون یا برداشتی ازش کردیم و اون انتروپیک پرینسیپل، یعنی نگاه کردیم دیدیم که جهان تنظیم شده، اصول و ثوابت فیزیکی کاملا دقیق شده برای اینکه من در این جهان به عنوان ابزرور وجود داشته باشم و بتونم درک کنم جهان رو، و در یه تعبیر دینی من بتوانم در ارتباط با خداوند قرار بگیرم. پس این انتروپیک پرینسیپله بود که دقیق داشت هدف جهان رو نشون میداد. یه جوری تلوس تنظیم دقیق، هدف نهایی تنظیم دقیق من انسان بودم. بر اساس این هدف حالا ما اومدیم چیکار کردیم تو برهان تنظیم ذریع، بر اساس این هدف اومدیم این برهان رو شکل دادیم و با این مشکلاتی من الان گفتم مواجه هست. حرف من اینه که بیاین و نگاهمون رو اصلا نسبت به انسان عوض کنیم. کی گفتن انسانه که هدف این جهانه؟ یعنی اون انتروپیک پرینسیپل اصلا کلن مشکل داره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا تلوس این جهان رو ما باید خود خداوند قرار بدیم. اگر که او این جهان رو خلق کرده، تلوسش به هدفش هم خودشه، همونجور که ارسطو میگفت خداوند داره کار داره فکر میکنه، به چون بهترین کار در جهان فکر کردنه و بهترین فکر کردن هم فکر کردن به بهترین موجوده و بنابراین خداوند داره به خودش فکر میکنه. ما خداوند دائما مشغول سلف کانتمپلیشنه و چرا ما باید یه هدفی خارج از خدا در نظر بگیریم برای جهان؟ به نظر میاد که هدف خداوند در جهان ظهور خودش به تعبیری یا منیفستیشن خودشه یا نشان دادن خودشه. اگر که پس نگاهمون رو کلا برگردونیم، به جای اینکه از هیومن پوینت آف ویو صحبت کنیم، از گادز پوینت آف ویو صحبت کنیم، اون وقت ببینیم مسئله چجوری راه حل پیدا میکنه. دردها و رنجها عملا جزء هدف خداوند از منیفستیشن خودش تلقی میشه. به تعبیری خداوند خودش رو ظاهر میکنه در این جهان به همراه دردها و رنجهایی که در این جهان و تمام سنتینت بینگا و تمام موجودات دارای حواس ایجاد میشه. حالا پلیجر، درد، رنج، همه اینا احساساتی که بر اینها غالب میشه و ایجاد میشه و عملا ظهور خود خداوند و اون ظهور سیمپاتی خداوند، همدردی خداوند، عشق خداوند به ما به واسطه درک او از این رنج هاست. خداوند ظاهر میشه در این دردهایی که ما داریم میکشیم. خداوند ظاهر میشه در اونجاهایی که ما به واسطه این دردها میتوانیم در رابطه با او قرار بگیریم. یعنی اون ایجاد رابطه با خداوند. خود اون همدردی خداوند با ما. و یه جوری بروز مهربانی خداوند با ما، همون اون بروز خداوند و ظهور خداوند. بنابراین از نگاه خدا وقتی که نگاه کنیم، خیلی بهتر از نگاه انتروپیک یا انسانوار میتونیم به این مسئله جواب بدیم. این شاید یکم برای الهیات، یعنی تمام مشکلی که پدید اومده بود شاید برمیگرده به نگاه الهیاتی سنتی ما نسبت به خداوند. در الهیات سنتی خداوند موجودی است ماوراء زمان و مکان و به تعبیری فارغ از جهانی که ما درش هستیم، از بی نهایت دور داره به ما نگاه میکنه، از بی نهایت زمان دور داره به ما نگاه میکنه و همه چیز رو هم از قبل میدونه. من فکر میکنم این نگاهه که ما رو دوچار مشکل فلسفی میکنه. اگر که قبول کنیم که خداوند پیش ماست، نزد ماست و ظهورش در همین زندگی همراه درد و رنجهایی که ما میکشیم و اصلا مهربانی خداوند به واسطه درک اوست از اتفاقاتی که داره بر ما میفته و اینجوری دعای ما معنا پیدا میکنه، تضرع ما معنا پیدا میکنه، رابطه قلبی ما با خداوند معنا پیدا میکنه، نزدیکی خداوند به قلب ما از خود ما از قلب خودمون به خودمون معنا پیدا میکنه. اون اگر من حسی دارم اون حس منو درک میکنه و میتونم باهاش مکالمه کنم. همه اینا بر نحوه ایست از ظهور خداوند. البته من میدونم که این تعبیر ممکنه با الهیات سنتی که تا حد زیادی یونانی زده شده و خدا رو غیر قابل تغییر، غیر قابل حس، بی حس فقط میدونه باش با این مشکل داره، ولی من خدا رو کاملا کسی میدونم که درک میکنه درد ما رو، رنج ما رو، مشکلات ما رو و صدای ما رو میشنوه و جواب میده و همراه ماست در جهان، نه اونقدر دور که ما رو نبینه و نشنوه. با این تعبیر بنابراین ما میتونیم بگیم که شرور در جهان محل ظهور خداونده و جهان نه برای انتروپیک پرینسیپل، بلکه برای گاد پرینسیپل ساخته شده. او جهان رو برای ظهور عشق خودش ساخته. خب این صحبتی بود که من میخواستم راجع به موضوع شعر بکنم. حالا برمیگردم به سوالاتتون. خب من سوالا رو از این آخر جواب بدم. من بازم تشکر میکنم از همه شما که تشریف بردین و خیلی ممنون از دوستانم. خب آقای محمد مهدی پرسیدن که با توجه به نظر شما خدا بی نیاز نیست؟ خدا بی نیاز نیست؟ خدا بی نیاز از خودش نیست، بی نیاز از خلق نیست. آره. یعنی خداوند بی نیاز از خلقت کردن و ظهور خودش نیست. خداوند با ظهور نیاز به ظهور خودش داره، میشه اینجور تعبیر کرده. بنابراین بی نیاز نسبت به مخلوقاتش بی نیازه، ولی برای بروز صفت خودش، صفت مهربانی خودش، بنابراین میشه گفت که جهان رو خلق کرده. من یه همچین تعبیری دارم. مهران پرسیده گناه نخستین هم یا میتونم اینجوری بگم ظهور خداوند نیاز به خلقت داره. من شاید اینجوری بگم، شاید دقیق تر باشه، نه وجود خداوند بلکه ظهورش. مهران صلواتی، مهران گفته که این استدلال مقایسه مساوی مطلوب داره، در دور باطل جدید، این که هدف جهان خود خدا باشه، ما چطور میتونیم از منظر خدا نگاه کنیم؟ آیا این بازنمود صرفا بازتابی از اندیشه خودمون نسبت به خودمون نیست؟ گناه نخستین هم به نوع پاسخ مسئله شر است. خب سوال اول، ما چطور میتونیم از منظر خدا نگاه کنیم؟ آیا این بازنمود صرفا بازتاب، این بازنمود صرفا بازتابی از اندیشه خودمون نسبت به خودمون نیست؟ شاید وقتی که ما داریم از خدا صحبت میکنیم، برداشت هامون، تلقی هامون وارد بشه، ولی اگر که من میتونم مثلا راجب شما صحبت کنم، چرا وقتی راجب شما صحبت میکنم شما نمیگید این بازتابی از اندیشه خودم نسبت به خودمه؟ چجوری من میتونم راجع به اندیشه مثلا حافظ صحبت کنم؟ با توجه به حرفهایی که حافظ زده، با توجه به ارتباطی که با انسانها در جهان داشته و مشخصات و صفاتی که او داشته، من میتونم راجع به صحبت کنم. به نظر میاد خداوند خودش رو ظاهر کرده، حرف زده با آدم ها، خودش رو معرفی کرده، اینکه چجوری با دنیا در ارتباط هست، چه توقعی از ما آدم ها داره، خودش رو معرفی کرده، صفاتش رو گفته. بنابراین با توجه به اینا من میتونم راجبش صحبت کنم، کما اینکه راجب کسای دیگه ای صحبت میکنم. بنابراین من فکر نمی کنم در مورد خودم صحبت میکنم وقتی راجب خودم صحبت میکنم. گناه نخستین به نوعی پاسخ به مسئله شر. گناه نخستین سخت مسئله شر، نه، مسئله شر یه مسئله الهیاتیه که صفات خوب خداوند رو در قبال وجود شرور در جهان در نظر میگیره و میگه وجود چنین شروری از اون خدا متوقع نیست. یعنی توقع ما از خداوند با توجه به صفاتش متفاوت از اون جهانیه که الان داریم مشاهده میکنیم، میشه مسئله شر. گناه نخستین یه اتفاقی که برای انسانی افتاده که حالا ممکنه اون در تداوم داشته باشه، در ما گناه به ما ارث رسیده باشه یا نرسیده باشه، یه مسئله الهیاتیه. من ارتباطش نفهمیدم مسئله شر. البته میتونه منشأ شرور باشه، ولی بعد سوال دقیق‌تر بگی من نفهمیدم. امیررضا گفته که آیا خدا بدون ایجاد رنج نمیتونست خودشو نشون بده؟ سیمپاسی خودش رو، همدردی خودش رو نمیتونست نشون بده، چون باید دردی وجود داشته باشه که شما همدردی داشته باشید. این صفت همدردی رو جواب به دردهای ما رو نمیتونست نشون بده. فاطمی گفته که شما وقتی این جمله رو میگید که توی یکی از این انت جهان موازی هستین و توی همون جهان هستین که جواب سوالی ریفرنس داره. اگر سوالت راجع به تیستیک مولتیورس ها هست، اونا تیستیک مولتیورس ها جهان موازی هستن، مشکل اکچوالیزیشن دارن، چون میگه همشون اکچوالایز شدن و تو همشون هم، خب اگه همشون اکچوالایز شدن، من میتونم از جهانی صحبت کنم که مثلا هیتلر توش دو سالگی مورد، پس اون جهان هم اکچوالایز شده. مسئله اکچوالایز شدن، اون وقت ریفرنس هیتلر رو نمیتونیم پیدا کنیم. ما برای اینکه ریفرنس ارسطو رو پیدا کنیم چیکار میکنیم؟ میگیم ارسطو در همه جهانهای ممکن و ارسطو در این جهان ریفرنسش اینجاست. چرا؟ چون که پدر و مادر ارسطو، اون ژن ارسطو، اون دی ان ای ارسطو، حالا اسپرم و اگ ارسطو در این جهان راه وجود داشته، بالاخره یک منشأ ارسطو، یک اسنسی داره که تو این جهانه و همه جهان ممکن در اگ ارسطو در جهان اکچوال هم در دو سالگی میمرد، بازم ارسطو ارسطو بود، اگر چوپان بود ارسطو ارسطو بود، اگر فیلسوف بود ارسطو ارسطو بود، یا هر کاری، هر لباسی که دیگه میپوشید ریفرنسش چجوری پیدا میکنه به واسطه اون اسنسش که اسپرم و اگ که تو این جهان داره. اما برای جهانهای موازی که همون آدم ها اکچوالایز شدن ما نمیتونیم همچین ریفرنسی پیدا کنیم. یعنی دقیقا مشکلی که جهانهای ممکنه لوئیسی پیدا میکنه اینتریستیک مولتیورس هم پیدا میکنه و لوئیس خیلی خوب این جواب داده به این سوال ما. لوئیس جوابش اینه که اونا خود ارسطو نیستن بلکه کانترپارت ارسطو هستن، اما این تریستیک مولتیورس نمیتونه از کانترپارت هم صحبت کنه چون همشون رو، یعنی هیچ برتری نیست چون همشون اکچوالن و هیچ برتری این جهان ما با جهان دیگه نداره، از کدومش کانترپارته، کدومش اصله، این با این مشکل مواجهه. محمد مهدی گفته که اینجوری کلن هیچ گونه استدلالی نمیشه کرد، نفهمیدم چه جوری. این الف گفته که حتی اگه این جهان فاین تیوند باشه اون وقت فری ویل زیر سوال نمیره؟ نه، فاین تیونینگ با فری ویل چه چیزی داره؟ جهان تنظیم شده است که من دارای فری ویل مثلا توش زندگی کنم. سوالت اینه که اگه فاین تیون باشه از نظر فیزیکال فاین تیونده و فری ویل یه چیزی ما غیر فیزیکیه؟ سوالت اینه. بازم میشه گفت اون امر غیر فیزیکی مثلا ایمرج شده از تنظیم دقیقه جهان فیزیکی، یا حالا نه، به نظرم دو تا تضاد با هم نیستن، میشه راجع به شرف دیگه زد ولی تعدل زیر سوال نمیره. سید پوریا گفته که این که شرط طبیعی نبود شرط، آره اون پوریا باشه دادم تو سر دست. یکی دیگه هم گفته دکتر کرباسیان تشریف دارن که ربطی من نداریشه، اگر هستن سلام من رو بهشون برسونین. علی هم گفته که شما از یک طرف از قوانین فیزیکی به نظم میرسین و از طرف دیگه اراده آزاد رو در نظر میگیرین. آیا قرار قوانین فیزیکی پایه‌ای بر اساس نظر شما باشه؟ همه قوانین آیا مخل اراده آزاد نیستن؟ نه نیستن. اراده آزاد قوانین فیزیکی مخلش نیستن، اگر که من این کامپتیبلیست باشم در مورد یعنی اراده آزاد و این کامپتیبل ناسازگار بدونم با دترمینیسم، اون وقت من میتونم قائل باشم که انسان داره اراده آزاده و اراده آزادش هم لیبرتاریانه و دترمایند هم نشده، ولی قوانین فیزیک هم در جهان هست داره کار خودش رو میکنه. قوانین فیزیک بر بدن من و اشیاء جهان حاکمه، ولی من یه انسان داره اراده آزاد هستم که دارم مربوط نه وجود قوانین فیزیکی که نافی اراده آزاد نیست. خب یه واری برگردیم به سوالات. من دوباره بیام تا کجا جواب بدم. خب بیام. سعیده گفته که سوال خواهش میکنم کنفرانس بعدی کجا اعلام میشه؟ تو گروه تلگرامی گروه فلسفه علم. آرش اگر امکانش هست لطفا میکروفون رو روشن کنید تا خودشان سوالا رو بپرسن. باشه، هر کی دستشو بالا کنه میکروفونش دست بالا کردی. باشه، من الان علی رو باز میکنم. علی بپرس سواله.
سلام علی زادین.
ممنونم.
صدای من هست؟
بله هستش.
اصلا نباشه استاد. من همونی هم که سوال پرسیدم راجع به اراده آزاد. آخرین تر جواب دادیم. سوال من اینه که شما مثلا ثابت پلانک رو در نظر گرفتین درسته؟
بله.
ثابتتون گفتین ثابت پلانک. خب خیلی ثابت های دیگه ای هم هستن که ثابتن، اصلا تغییر پذیر نیستن. و بر اساس همین ثابت ها و قوانین فیزیکی ما نتیجه میگیریم که دنیا فاین تیونده، درسته؟
بله.
خب
نه بر اساس اینا، چون اینا ثابتن.
بله بله.
اگر تغییر میکردن ما وجود نداشتیم، نتیجه میگیریم که
بله. خب ما خودمونم
کوچکترین تغییری در اینا باعث میشه ما وجود نداشته باشیم.
بله. خب خود این قوانین و ثابت ها هم پایه‌ای بودن واسه خلقت ما، یعنی ما روی اینها خلق شدیم، درسته؟
بله.
خب پس اگه قراره که ما بر اساس اینا عمل کنیم، پس در واقع اراده آزادی نیست، که شما چند جای صحبتتون از اراده آزاد استفاده کردین.
چرا؟
چون ما دقیقا
بدن من بر اساس این قوانین داره عمل میکنه، ولی من داره فرض کنید داره روحی هستم که اون داره اراده آزاده و بر از این بدن.
شما دارین فرض میکنین که روحی هست، یعنی بعد در اساس فرض میاد. بعد یه مشکل موضوع دیگه هم که شما گفتین که
در تضاد نیستن، حالا اونجا یه مشکل فلسفی دیگه یه ربطی به بحث الان ما نداره.
بله. یه موضوع دیگه هم که شما تو اسلاید آخرتون گفتین که هدف خدا این بوده که میخواست خودشو منیفست کنه، حالا یا از طریق عشق یا از طریق چیزای دیگه، همون فقط منیفست کردن بوده. خب این که ما خودمون بیایم بگیم که خدا میخواسته خودشو، هدفش این بوده که خودشو منیفست بکنه، خب خودش داره انگار یک نیازی میده به خدا، یعنی خدا نیاز داشته که خودشو منیفست بکنه.
آره.
بس خدا رو نیازمند میکنه یه جورایی.
باشه، حالا من زیاد با این مشکل ندارم که خداوند نیاز به منیفستیشن داشته باشه.
خب اگه بس این نیازه باشه،
مهربانی باشه. یعنی مهربانی خداوند بروز و ظهورش احتیاج به خلق داره. من فکر ما این مشکلی ندارم.
خب این اون مولتی پوتنت یا قادر مطلق که هیچ نیازی نداره رو از بین میبره. ما توی ذات خداوند مولتی پوتنته. خب این اگه قرار باشه که همچین نیازی رو بهش بدیم، پس در واقع اون مخلش میشه دیگه. در واقع
خدای قوی تره که مهربانیشو بروز میده، یا خدای قوی تره که بروز نمیده مهربانیشو؟
به نظر من کسی که اصلا اون رنجو نمیسازه که بخواد سیمپاسی ایجاد کنه، میتونه سیمپاسی نباشه و رنج هم نباشه.
خدایی که ظهور نمی کنه، یعنی مهربانی ظهور نمی کنه، قوی تره یا خدایی که جهان رو خلق میکنه و ظهور
خب
میکنه؟
مهربانی که شما دارین ازش میگین در شر بروز میکنه، میتونسته شر نباشه و مهربانی بروز پیدا کنه.
همدردی، اگه بحث من این بود که همدردی نمیتونه ظهور پیدا کنه، همدردی با درد همراه.
بله درسته، ولی خب اصلا
حالا میخوام سوال من از شما این بود که چرا گفتی قوی بودن خدا، یعنی قدرت خدا زیر سوال میره. کدوم خدا قوی تره؟ خدایی که جهانی رو خلق میکنه و با موجوداتش همدردی داره، یا خدایی که جهانی رو خلق میکنه و کاری بهش ولی دردشون رو درک نمیکنه؟
خب اینم این اصلا یک
سوالی که قدرت خدا
شما هدفتون این بود که خدا رو اثبات کنین دیگه، درسته؟ خب این سوال اصلا ارتباطی چرا دیگه شما از این موضوع اصلا اسمش از شر رو این فاین تیون می‌خواستین به اثبات خدا برسین؟
نه من حالا این اثبات خدا برسم، من می‌خواستم یه مسئله مطرح شده بود که این مسئله این بود که فاین تیونینگ مسئله شر رو تقویت می‌کنه. من گفتم که این پرابلمی که پدید اومده، این معضلی که پدید اومده به واسطه نگاه انتروپیکه. اگه ما نگاهمون انتروپیک نکنیم، انسان گرایانه نکنیم، این مشکل رو میتونیم حل کنیم. یعنی من این مشکل فلسفی رو با یه تغییر نگاه دقیقاً دیندارانه جواب دادم.
بله حرفتون درسته، ولی خب کلن ما انسانیم و مجبوریم که نگاه انسانوارانه داشته باشیم، یعنی این که ما چون ما نمیتونیم فارغ از نگاه انسانی به دنیا نگاه کنیم، چون خودمون انسانیم. واسه همینه که یک سری ویژگی ها، مثلا همین ویژگی که شما به اسم همدردی به خدا نسبت میدین، این ویژگی انسانیه. ما داریم ویژگی انسانی رو به خدا نسبت میدیم، پس نباید خارج از دید انسان به خدا نگاه کنیم. اصلا خود خدا ما رو ساخته که با دید خودمون بهش نگاه کنیم، لازم نیست از این غیر دید بهش نگاه کنیم. تمام ویژگی هایی که شما نسبت دادین، همدردی، مهربانی، همه اینها در واقع ویژگی هایی که ویژگی های انسانیه، ویژگی هایی که ما داریم.
بله. بعضیشون ما هم داریم، مثلا خب علم و قدرت و بینایی و شنوایی هم ما داریم.
بله.
خب حالا مشکل چیه؟
مشکل این که شما گفتین که از دید انسانی نباید نگاه کنیم. در صورتی که ما اصلا
دید انسان گرایانه به این ترتیب که انتروپیک پرینسیپل رو بپذیریم، یعنی بگیم همه جهان خلق شده با هدف من، نگفتم از دید انسانی نگاه نکنی و بکنیم، انتروپیک پرینسیپل رو نپذیریم به این معنا که همه جهان خلق شده با هدف وجود انسان. من اینو گفتم، اون تلوس، اون هدف نهایی رو خود خدا باید در نظر بگیریم، نه وجود انسان.
ولی خب بازم این همون مشکل به وجود میاره که خدا هر هدفی که بخواد بذاره، چه منیفست باشه به قول شما، چه هدف های دیگه ای باشه، بازم انگار یک از روی نیاز اومده و این خودش این نیازمندیه قادر.
من نیازمندی من اینجوری تعبیر دقیق بگم که بروز یا ظهور صفت مهربانی و سیمپاسی خداوند نیاز به خلق داره. یعنی این مثل که من اگر بخوام آب بخورم بعد لیوان آب بردارم بخورم.
خب اینجاست که دقیقاً باز نگاه انسان وارانه میاد.
نه مثال یعنی یه چیزی
ما همدردی رو به خدا نسبت میدیم که بازم نگاه انسان وارانه است.
من مشکل ندارم با این نگاه. من
شرفی معیوبی میشه.
همه صفات، هر صفتی رو شما صفت بینایی رو به خداوند نسبت میدی، خود صفت شنوایی رو نسبت میدی. من صفت همدردی رو به خداوند نسبت میدم.
خب پس من حالا خیلی ممنون که
خواهش میکنم.
تشکر.
ممنون از سوالت. خب گویا گویا من دستو تو میگیرم. سلام گویا، سوال داری؟ گویا سعیده سعیده سلام، سوالتو بپرس. دارم بفهمه.
من خسته نباشی، خیلی ممنون. من سوال داشتم با این که خدا یا همراه ما درد میکشه، درد و رنج میکشه یا نمیکشه، یا اصلا خداوند اذیت میشه درد میکشه یا نه؟
من فکر میکنم که خداوند همراه ما و در قلب ماست و درد و رنج ما رو میبینه و میکشه و به خاطر هم میتونه جواب بده.
آیه 57 سوره احزاب هم همینو میگه، یعنی میگه که خدا و رسول همراه ما و اینم خب میشه با این حالا سوالیه سه سوال رو پاسخ داد. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خب بهراد رو من روشن میکنم.
سلام
چطوری؟
خب من یه سوال راجع به تی او آر داشتم. این تی او آر یه بار دیگه توضیح بدین و فکر میکنم پاسخ قانع کننده به اون حرف سوبر اینا نیست. حالا باز اگه یه بار دیگه تکرار کنیم ممنون میشه.
باشه، خواهش می‌کنم. ببین تی او آر تی او آر اینه، به مثال لزلی توجه کن که در تیر بارونو میگه. مثال لزلی این بود که وقتی یه نفر بلند میشه از اون محلکه تیربارون، اگر این سوال رو بپرسه به جا هست یا نیست، چرا من زندم، چرا من اینجا هستم، کاملا به نظر میاد که این سوال موجهه. یعنی سوبر چی میگه از زبان لزلی؟ سوبر میگه که خب تو بلند شدی، خب اگر که مرده بودی که نمیتونستی سوال کنی که من چرا هستم، پس زنده ای دیگه، پس اگر تیر خورده بود تو و مرده بودی پس جوابی نداشتی. ولی لزدی میگه نه، مسئله این نیست، مسئله این که من اینجا هستم، این که دقیقاً مثلا این ماهی خاص من از توی رودخونه گرفتم با این اندازه، خود این ماهی احتیاج به اکسپلنیشن داره که چرا قدرش اینه، مستقر از اینکه اصلا تور چی بوده. بعد راجع به این که مثلا این مثلا پدر و مادر این ماهیه چوره، نمیدونم اون ماهیه پدر مادر دارن یا نه، این چه جوری تو ایجاد شده راجع به صحبت کنیم. در مورد این که من اینجا هستم، این اکسپلنیشن لازم داره، یا مثلا به اون سربازی که میخواسته منو بکشه علاقه من به من بوده، دوست من بوده، یا یه جوری خواستم من زنده بمونم که بترسم مثلا همکاری با کسی بکنم، یا هر یه دلیلی لازم داره. پس ماجرا تیوار اینه، ببینید این جهان ما یه اسپسیفیک فیچری داره به اون اسپسیفیکیشن اینه که لایف پرمیتینگ. درسته که تو ممکنه بگید جهان خیلی زیادی وجود دارن که این خاصیت رو ندارن و این یکی اتفاقا اینجوری شده، ولی به نظر میاد که این سوال رو من میتونم روش به خود همین جهان بپرسن که این جهان چرا این جهان این خاصیت خاص رو داره. اگه بتونم این سوال رو بپرسم که چرا، اون وقت میتونم بهش جواب بدم. پس this universe reply همچین چیزیه، یعنی جوابش به سوال اینه که چرا من در این جهان هستم به صورت خاص، چرا این یه دونه جهان این خاصیت رو داره. و مولتیورس ببین نمیتونه جواب اینو بده. چرا؟ چون بازم تو راجعه خود مولتیورس هم مثلا میتونه بپرسی که خیلی خب اصلا هزاران جهان هستن، یکیش هم اینجوری شده. اولا اینجوری خیلی چیزای زیادی هستن که اینجوری شدن، مثلا فقط ثوابت فیزیکی نیستن، فقط اینیشال کاندیشن ها نیستن، بلکه هزاران اتفاق دیگه در جهان افتاده که ما هر اینجا هستیم و همه اینا باید بیفتن. حالا با وجود همه اینا سوینبرن جواب خیلی خوبی میده و میگه که اصلا تمام این مولتیورس رو در نظر بگیر که دارن همینجور پدید میان، اون سوپ بزرگی که تو جهان هستن، همچنان من میتونم راجع به قوانین حاکم بر اون سوپ صحبت کنم که در این جهان‌های مولتیورس درش پدید میان، از جمله که یکی جهان ماست، و میتونم راجع به مولتیورس جنراتور صحبت کنم در اساس چه قوانینی یا چرا بر اساس این قوانین این جهان ها پدید اومدن، این همه مولتیورس پدید اومدن که یکیش هم اتفاقا جهان ماست. پس راجبه خود مولتیورس جنراتور هم حتی میتونم اون سوال رو ببرم بالاتر و بپرسم که چرا اصلا این همه مولتیورس دارن پدید میان که یه دونش این باشه. اوکی؟ خب بهراد من امینم روشن کردم، اگه سوال دارید بپرسید. به سوال کتبی هم برسیم. آرش گفته، خب گفتم محمد مهدی. اوکی امیر
سلام دکتر.
سلام تسری.
مرسی ممنون از شما. یه دیده کلی بخواستم بیرم که این که اون دیده یونانی که گفتید نسبت به خدا بوده و اینا، که یعنی همه یه صفات رو سعی کردیم خالص کنن و اونو به یه امنیپوتنت نسبت بدن، خب این به نظرم این دید شما خود داشتید میگفتید این دید انسانیه، من میگم چطوری این دید یعنی دید انسانی به نظرم چیزیه که شما آخر مثلا رفتین سمتش که همه انسان ها توی وجود خودشون حس همدردی و اینا رو میتونن داشته باشن، یعنی این ویژگی انسانیه. وقتی که شما میگید مثلا خب راضی باش به این مثلا با اینکه شر توی جهان هست شما راضی باش به این، یه جوری دارین انسانو سطحشو میارید پایین و توی همون سطح انسانی قرارش میدین، که مثلا مثل اینه که یه برده با اینکه برده است ولی خودش میگیم که راضی باش، یعنی تو همون شرایط با بردهایی که اطرافش هستن به شرایط خودشون راضی هستن. مسئله شهر هم به نظرم به همچین سمتی میره که ما بگیم آره تو با اینکه شهر هست ولی راضی باش، خدا با تو و تو با تو هست و اینه دیگه، اینطوری باید پیش بریم باشه. اما به نظرم اون دید قبلی حداقل اینه که ما میایم خالص بکنیم، میگیم آره این همه صفات هست، این فاین تیون داخل جهان وجود داره، ولی با همه این شرایط ما میبینیم که شهر توی جهان هست، چطوری اینو میتونیم توجیه کنیم؟ یعنی این به نظرم همون دید اول باید بهتر باشه تا اینکه ما بیایم بگیم نه راضی باش به این چیزا، شرایطی که هست بالاخره خدا با ماست و همینطوری باید پیش بره. شر اینطوری نمیشه.
ممنون که گفتی. من نگفتم ما راضی باشیم یا راضی نباشیم، من فقط گفتم که من در از این مسئله فلسفی صحبت میکنم. اگر که ما هدفمون رو، هدف جهان رو انسان بگیریم، با یه سری مشکلاتی مواجه میشیم، و اگر هدف رو خدا بگیریم با یه سری جوابهای دیگه مواجه میشیم، یعنی یه جور دیگه میتونیم مسئله شر جواب بدیم. اما آیا این جهانی که اصلا کلا توش هستیم و خداوند خلق از اون خلق کرده و اصلا برای خودش خلق کرده یا برای ظهور خودش خلق کرده، آیا جهان رضایت بخشیه یا بهترین جهانه یا اصلا ما باید حتما توش خوشحال باشیم؟ من اصلا به جمعه صحبت نکردم. ممکنه کسی اصلا از خدا متنفر باشه و بگه چقدر بد این جهان اصلا، تو چرا این جهان اینجوری خلق کردی. من فقط سعی کردم که یا خیلی یک کسی برعکس خیلی خوشحال باشه و بگه خیلی پس این جهان چقدر خوبه که من میتوانم در رابطه با خداوند قرار بگیرم درش و باش حرف بزنم و یه نفری هست که درد من درک میکنه. مثلا فرض کنید کاهانی یا تام نیگل میگن که چقدر بده که یکی دیگه هست که درک میکنه من، کاش من تنها بودم. همین که یکی دیگه حس منو درک میکنه مثلا اعصاب منو بهم میریزه، منو میبینه و درک هم دردی با من داره، من نمیخوام. یکی دیگه ممکنه خوشش بیاد. من راجع به این صحبت نکردم، اینکه شما چه حسی نسبت به این دارین و آیا این جهان خوشایند میکنه یا نه، من صحبت نکردم. من فکر میکنم البته جهان، جهانی که درش خلقت بر اساس همدردی و عشق ساخته شده باشه جهان خوبیه، من دوست دارم، ولی تام نیگل دوست ندارم. اوکی حمید، حمید رو من باز کردم، سعیده رو هم باز کردم. اگر خب تا این رو صحبت کنن، امیر سوال کرده که اینکه خداوند هدف خودش باشد از خلقت چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اصلا به صورت کلی یکی بودن انجام دهنده کار و هدف و معنا داره؟ چه اشکال داره؟ مثلا من خودم انجام دهنده یه کارم، هدفم هم مثلا رضایت خودمه، من نفهم چه اشکالی داره. من خود شما بخونم هر روز از این کارا میکنید، کاری میکنید که هدفش خودتونه. سراج، طبق دیدگاه شما اگر شروع بخشی از خداوند برای ظهور عشق باشد، شیطان هم بخشی از وجود آگاه خداوند است؟ حتما همه جهان بخش از وجود آگاه خداونده. اگر اینجوری بود که ما دوالیست میشدیم در مورد وجود، من مونیستم، فکر کنم هر چی وجود داره وابسته به خداونده. از جمله شروع پویا گفته که آیا خداوند همراه ما در رنج میکشد؟ اذیت میشه؟ سوال کردیم با هم دیگه، گفتم آره. مرتضی گفته که من سعیده و حمید رو روشن کردم، اگر که سوال دارم میتونم بپرسن. مرتضی گفته که با توجه به سخنان شما احتمالا اراده خداوند کجا قرار میگیرد؟ اراده خداوند در جای خودش قرار میگیرد؟ من نمیدونم اراده خداوند در کجا قرار میگیرد. منظورتون از اراده خداوند چی؟ خداوند اراده میکنه و خلق میکنه جهان رو. نفهمیدم، ولی زیاد بیشتر توضیح بدی. میکروفون رو روشن میکنم هر کی سوال داره. اوکی مرتضی، اگر خداوند بی نیاز باشه اراده خداوند کجا قرار میگیره؟ اگر بی نیاز نباشه، بی نیاز، ببین خداوند بی نیازه یا بی نیاز نیست، من نگفتم خدا بی نیاز یعنی نیازمنده به جهان ها، من گفتم منیفستیشن خداوند نیازه به جهان داره، ظهور مهربانی خداوند نیازه به خلقت داره. اگر این تصور وهم‌آلود باشه چی؟ برای همین اصلا جلسه گذاشتیم شما نقد کنین. نرگس گفته که دست هر کس دستش بالا، من میکروفونش روشن کردم، نمیدونم چرا. اوکی اصلا اگر نمیتونست قادر نیست، چرا خدا قادر؟ آها، اگر نمیتونسته بدون وجود خلقت ظهور مهربانی ظاهر بشه، خداوند قادر نیست؟ این سوال اینه. مثلا فرض کنید آیا خداوند میتواند 2 + 2 = 5 بکند؟ اگر نتونه بکنه قادر نیست؟ یه چیزی هست که مستلزم یه چیز دیگه است، پس باید خداوند اون استلزامش رو رعایت کنه، وگرنه این ربطی به قدرت خداوند نداره. یعنی خداوند نمیتونه دو به علاوه دو رو پنج کنه و این نتیجه نمیگه که خدا قادر نیست. برای ظهور هم، برای ظهور همدردی هم باید خلق وجود داشته باشه، این منافاتی با قدرت خداوند نداره. اگه کسی سوال داره بپرسه، من میکروفون روشن کردم. حمید آقای رفیعی یا خانم رفیعی نمیدونم، کلن در مورد مسئله خدا و شر ما شیپور دن گشاد نواختیم. مسئله خدا و شر نیست، مسئله شرور و خداست. یعنی این ادیان هم که به خاطر شرور و رنج بشری ایجاد شدند، حال خود این مسئله شده خواستگاه دین. همین رنج ها و شرور طبیعی و اخلاقی بودند بوده و اینک ما با یک دوگانه کاذب ساختار معمایی درف کنده و میخواهیم به این بگونه این معمای ساختگی را حل کنیم. یه بار دیگه بگم، این ادیان هم که به خاطر شرور و رنج بشری ایجاد شدند، خود مسئله خواستگاه دین مسئله شرور بوده. خب خواستگاه دین مسئله شرور بوده، یعنی دین اومده به ما به واسطه یه راه حلی برای شروری که در جهان هست باش مواجهیم به ما بده. خب حالا اتفاقا ما میتونیم اون راه حلی که دین داره میده رو به چالش بکشیم دیگه. دین یه راه حلی به مسئله شروع به ما میده و اون این که خدای رحمان و رحیمی هست که مواظب توه، یا جهان آخرتی هست، یا مثلا این مسئله امتحان الهیه و امثال ایناست و ما دقیقا داریم همین کار رو میکنیم. میگیم اون جوابهایی که تو دادی، مثلا همون تئودیسی هایی که گفتن دیگه، تمام اونا دقیقا جوابهایی که ادیان یا متعلقان به مسئله شر دادن. حالا میتونه خواستگاه دین باشه یا نباشه، خواستگاه با حتی باب نداره، خواستگاه دین باشه یا نباشه، ولی فرض هم بکنیم مثلا خواستگاه دین همچین جوابهایی باشه، این جوابها رو ما داریم به چالش میکشیم و میبینیم آیا تونسته جواب بده یا نه. آقای خانم لطیفیان گفتن که پس این صحبت به این معناست که ما در یک رنج دائمی هستیم تا به این واسطه ظهور خدا رو ببینیم. آیا خداوند هیچ وقت رنج رو به گونه‌ای که ما دعا میکنیم حل میکنه؟ ما در رنج دائمی هستیم، تا وقتی رو کره زمین زندگی میکنیم در زندگی ما همراه با غم و رنج و درد و هست. اصلا تولد ما با دردیه که مادرمون میکشه، به دنیا میاییم و دائما بیماری ها و رنج ها و سختی ها همراه ماست و این جهان همینه که توش هستیم. بنابراین آره ما همیشه هست، ولی ممکنه کم و زیاد باشه، ولی همیشه باشه همراه ما هست. و اصلا قبل از انسان، حتی شما وقتی مثلا میبینید حیوانات رو هم به نظر من میتونید این درد و رنج دخیل کنید. میلیون ها سال پیش مثلا درد و رنج هایی که به تمام سنتینت بینگا نه فقط انسان رسیده، به نظر من همه اینا همراه با خلقت خداوند. سوال بعدی گفتید که آیا خداوند هیچ وقت رنج رو به گونه‌ای که ما دعا میکنیم حل میکنه؟ بعضی وقتا از بعضی از رنج ها و درد ها ما ممکنه که حل بشه یا کم بشه یا تغییر کنه یا بیرون بیایم، ولی من فکر می‌کنم مسئله خروج از درد ها نیست، بلکه مسئله مهم همون دعا هست. یعنی شاید هدف همون ارتباط قلبی و نزدیک ما با خداونده. اون خیلی با ارزش داره تا اون کم شدن درد رنج. مریم پور سلیمانی گفته که فرض کنید یک نفر بگه این دنیا همش درد و رنجه، وقتی شما میگید خدا میخواسته ظهور کنه و ازش ظهور شده این دنیای ما، اون فرد هم میگه من چه گناهی کردم که خدا خواسته ظهور کنه؟ اوکی، من از خدا منزجر میشم. من گفتم خداوند همدردی با ما داره، ولی نگفتم که همه دنیا فقط درد و رنجه. دنیا با درد و رنج همراهه، ولی با عشق و محبت و صمیمیت هم همراهه و پشت اون به نظر میاد اون عشق و صمیمیت و همدردیه که ارزشمنده. اون دعا، اون ارتباط ما با خدا و بقیه انسان ها، دقیقا اون ارتباطی که ما میگیریم که با دیگران کمک میکنیم، اون خوبی های دنیاست. اون لحظه دنیا قشنگه که من دست کسی دیگه رو میگیرم. پس دنیا محلیست برای ظهور و بروز مهربانی. من اینجوری دنیا میبینم. برای این از خدایی که همچین دنیای رو خلق کرده تشکر میکنم. البته گفتم میتونیم منزجرم بشیم ازش، که هستن کسایی که اینجوری نگاه میکنن. خدا در قبال رنج چه کاری انجام میده؟ شر رو از بین میبره؟ بعضی وقتا کمش میکنه، بعضی وقتا هم نمیکنه، نمیدونم چه کار میکنه. اما مسئله من کم شدن رنج نیست، مسئله من اون ارتباطیه که ما به واسطه رنج با خداوند برقرار میکنیم. در تمام این پرسش ها مهران، من بلنگو تو روشن میکنم اگه میخوایی سوال کنی سوال. من حمیدم روشن کردم، جواب نداد. مهران من روشن کرده. در تمام این پرسش‌ها و کامنت‌ها خدا محور است، در حالی که این شر و رنج است که باید محور و مرکز باشد و خدا و دین را با آن توجیه کرد. خب نظرتون با نظر من مخالفه. من می‌خواستم که خدا و دین را با رنج توجیه نکنم، بلکه
صدای دکتر
بفهمید. مهران
بله. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و سپاسگزارم بابت سخنرانی بسیار عالی شما. چند تا سوال داشتم از محضرتون. اینکه پاسخ شما در مورد مسئله شر گزاف که برتراند راسل مطرح میکنه چیه، و اینکه این شرور گزاف با شرور مورال و نچرال تا حدودی متفاوتن، و این پاسخی بود که در واقع اونهایی که پیروان و طرفداران برهان نزد بودن مطرح کردن، و اینکه به نظر شما خداوند در طبیعت دخالت میکنه یا خیر؟ اگر دخالت میکنه پس این شرور با ذات خداوند تنافی داره. اگر دخالت نمیکنه که اسپینوزا هم بر این باور بود، یعنی در عرض علل طبیعی مداخله نمیکنه، پس صرفا متجلیه، یعنی ناظر بر قوانین طبیعی، یا به نوعی میشه گفت فاعل بالقصد نیست بلکه فاعل به تجلی است. میخواستم که نظر حضرت عالی رو در این باره بدونم. متشکرم.
ممنونم. سوال اولتون هم یه بار دیگه بپرسین، چون من الان دیگه سوال اولتون
سوال اولم در مورد شرور گزاف بود که از زمان برتراند راسل مطرح شد.
بسیار خیلی ممنون از سوالت.
خواهش میکنم.
در مورد شرور گزاف من بلنگوتون خاموش میکنم که صدا حرف نشه. در مورد شرور گزاف من یه مقاله دیگه نوشتم، اگه دوست داشتین من میتونیم بخونیم. معمولا متعلهان معتقدند که شرور گزاف در جهان وجود نداره، به خاطر اینکه اگه شر گزاف وجود داشته، شر گزاف به این معناست که ما دلیلی برای وجود اون پیدا نمی‌کنیم، یعنی outgoing reasonی پیدا نمی‌کنیم که اون رو توجیه کنه. و به واسطه این به نظر میاد که تئودسیا در اینجا دستشون خالیه، یعنی هیچ کدوم از اون تئودسیایی که مطرح بود مثلا سول میکینگ یا نالج امثال اینا یا حتی فری ویل ممکنه که جواب نده. ویلیام رو به صورت خیلی جدی روی مسئله کار کرد و معمولا متعلقان در قبال مسئله شرک گزاف اینجوری تصمیم میگن که یا میگن شرک گزاف وجود نداره، یعنی اون یا اینکه یعنی بالاخره یه دلیلی داره و خب درسته که من نمیدونم، ولی ندونستن من دلیلی بر این نمیشه که اون دلیلی نداره و اینجا وارد حوزه اسکپتیکال تئیزم میشن به این معنا که شرک گزاف وجود نداره ولی من دلیلش هم نمیدونم، ولی چه دلیلی وجود داره که من هر چیزی رو که خداوند میدونه منم بدونم، یعنی چه دلیلی وجود داره که من همه دلایل خدا رو بدونم و چون دلیلی وجود نداره که من همه دلایل خدا رو بدونم بنابراین من نمیدونم دلیل این یکی رم این شر رم نمیدونم، پس شر دلیلی نداره که اعتراف کنم که این شر گزاف هست. من البته مخالفم با این جواب، نه به خاطر که با اسکپتیکال تئیزم، یعنی من نمیگم که ما دلیلی داریم که دلایل خداوند رو بدونیم، حالا چه دلیلی داریم که دلیل خداوند رو بدونیم چه دلیلی نداریم که دلیل خداوند ندونیم، همین که دلیلی نداریم که دلایل خداوند رو بدونیم خودش به نظر من از جمله شروره و شر گزافه و من فکر می‌کنم که شرور گزاف وجود داره در جهان به این معنا که دقیقا شروریه که تئودسی‌ها درش دستشون رو میبرن بالا و نمیتونن جوابی بهش بدن، یعنی ما در مقام مدافع خداوند متعلقان در قبال در مقام مدافع خداوند نمیتونن اون اتفاق رو توضیح بدن. من فکر میکنم که این چنین شروری هم در جهان وجود داره، ولی حالا سوال پیش میاد که از اینجا به بعدش مسئله است. حالا نتیجه گیری از شرور گزاف مثلا ویلیام رو نتیجه میگیره که چون شرور گزاف وجود دارد پس خدا وجود ندارد، چون اگه خدا وجود داشت بعد یه دلیلی پیدا میشد برای اون. من میگم نه، چون شرور گزاف وجود دارد اتفاقا دلیلی بر این نمیشه که خدا وجود ندارد، بلکه دلیلی بر این است که جهانی که در شرور گزاف وجود دارد جهانیه که ما میتوانیم الان من و مهران میتوانیم راجع به دلایل خداوند چالش کنیم، یعنی خدا یعنی یه جوری دلایل خدا رو زیر سوال ببریم در اون جهانی که شرک گزاف به نظر من میاد که وجود داره. مثلا ابراهیم در قبال قوم لوط اونطور که در تورات اومده و در قرآن هم بهش اشاره شده، در قرآن میگه و یجادل اونا فی قوم لوط، در تورات داستانش مفصله، میتواند وارد مجادله بشود با خداوند به خاطر اینکه فکر میکنه که شروری وجود دارد که این شرور میتواند وجود نداشته باشه، دلیل خاصی براش نیست. در واقع ما در وارد جهانی میشیم با قبول شروع وجود شروع گزاف که رابطه ما با خداوند رابطه قابل مذاکره است. ولی بیشتر از این اگه خواستیم اون مقاله منو بخونین یا با هم دیگر خارج از این اینجا صحبت کنیم. ممنون از سوالت. اما در مورد سوال دومتون که گفتید به خداوند دخالت میکنه در جهان یا در قوانین، من فکر میکنم که اگر بخواد میتونه دخالت بکنه، نه به هم زدن آن چیزی که قوانین هست بر امکان داره برای خداوند و معجزه رو همچنین چیزی میدونم، نه به طبع خیلی از متعلقان مسلمان و مسیحی که معجزه رو تابع قوانین خداوند میدونن یا مثلا میگن قوانین از قوانین استفاده کرده برای قوانین تسریع کرده و اینا، من فکر کنم نقض قوانین است، ولی از بحث ما الان خارجه. من یکم خسته شدم و اگه اجازه بدیم چون سوال خیلی زیاده دیگه من نمیرسم به سوال متاسفانه. جرمندم که سوالاتون مونده ولی دیگه خودم خسته شدم. ببخشید که سشن رو تموم میکنم. عذر میخوام. ازتون خدافظی میکنم.